بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ، استاد موسوی، 22 مهر ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
اللهم عجل وليك الفرج وجعلنا من خير أمانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. خب در امتداد بررسی سند روایت دوم بودیم. گفتیم که دوستان آمدن بقیه بحث رو ادامه بدن. کسی آمده نیست؟ به کجا رسید بحث روایت دوم؟ اشعری‌ها
رو فهمیدیم که
مادرشون
چی
بوده تو و نسبتشون با علویه رو. آره. نکته اصلی اینه که توی این روایت دوم این چه ربطی پیدا میکنه به بحث ما؟ یه سوال این چنینی پرسیده شد. الان روایت دوم فرقش با روایت اول چیه؟ فرق روایت اول و دوم
از سندی؟
از سندی هر دو روایت اشتراکشون چیه؟
زیدیه.
هر دو زیدیه. هر دو زیدیه چیه؟ مطری هن. به تعبیر دقیقتر هر دو عامی هن. روایت دوتا عامی داره میاد نقل میشه. روایت اولی که خیلی جذاب و دقیق و نقطه زن داره محتوای مورد نظر جناب صاحب وسائل رو میگه، روایتیه که اصلا کلا فرد اون عامی بطری قاضی هم بوده تو ری و به این دلیل و دلایل دیگه ضعیف دونسته شده، ولی این روایت میاد عبدالعظیم حسنی میاره و بعدن جناب کلینی نقل میکنه از همین طریق طریق به جناب عبدالعظیم حسنی. روایت بعدی روایت یه شخصیت زیدیه دوباره و داره میاد و میرسه به احمد اشعری یا احمد برقی و بعدش هم دیگه توی قم مورد قبول واقع میشه دیگه. و جناب شیخ هم از کی گرفته؟ ازشون. سوال آخر جلسه ما این بود که قومیایی که اینقدر حساسن، ما قبلا هم تو بحث حدیثی گفتیم دیگه چقدر حساسیت دارن روی نقل حدیث، این روایت عامی و زیدی و اینا اینجا داره چیکار میکنه؟ بله؟ نه صرفا این نیست، خط روایت هم مهمه. احسن، حساسیت عرض کردیم، حساسیت قومیا روی قلوب جدیه، نه روی این بحثا. البته به این معنا که اینا شیعه امامیان این تو اینم بحثی نیستا، اما حساسیت اینا روی خط قلوب دلیل عمدش هم اینه که و با زیدیه هم اگر وارد دعوای سیاسی بشن بله درگیرن، ولی اگر دعوای سیاسی نداشته باشه روایت و محتوای سیاسیش اجمالا مورد توافق حاکمیت باشه باش همراه هم. دلیل عمدش هم اینه که اینا عملا یه دولت شهر باشن به تعبیری، یعنی این قومو دادن به همین اشعری ها اداره بکنن. دلیل دادنش هم بخش و بذر بخشش بوده یا نبوده؟ چجوری بوده؟ حالا یکم احتمالا دو سه روز داریم در مورد قوم صحبت میکنیم، یه چیزی خوندین دیگه انشاءالله. کس چیزی خونده اصلا این اشعری ها و داستانشون چیه؟
ماجرای از کوفه که چه اتفاقاتی میفته که میان در واقع اون رو در مورد اجمالا نزد کتب و
کی بوده؟
ظاهرا برمیگرده به مالک ابن عامر اشتران اولین در واقع اشعریه که مسلمان میشه، با هم در مورد سفه شهید میشه، دو تا پسر داشته، یکی ساعد که تو هم قضیه مختار اینا بود که شهید میشه، یه پسر داشته محمد که توسط حجاج شهید میشه. یه روحیه ضد اومدی و در واقع ضد شیعه شدید هم داشتن، به خاطر همین همراهی با مبارزین و ضد اوموی مجبور میشن که بیان قم.
یا کنید
چند تا محدث داشتن که تو همون اصلا کل محدث داشتن و خیال امتداد داشتن.
شما به عبارت خاندان اشعری ها مثل خیلی از خاندان زیدی سه دستن دوباره. همین الان میشه شما میبینید دیگه. یه عده یمنی ها سمت ما هن. یه عده سمت سعودی هن. یه عده هم. ولی خیلی وسط باید ببینن تکیفشون چی چیه. اون موقع هم همینطوری بود دیگه. یه عده سمت معاویه بودن. یه عده سمت امیرالمومنین بودن. اصلا خاندان اشعری یه عده میانه بودن. اون عده میانه هم معمولا آخرش مجبورن برن سمت کی؟ سمت معاویه دیگه، مثل جریان ابو موسی اشعری که آخرش ابو موسی اشعری که میانه با سعی میکرد وایسته، یعنی بین زیدیات یک کسی باشه که جانب هیچ کدوم از دو طرفو نمیخواد بگیره، آخرش مجبور شد بره سمت معاویه. اینم نذارین به حساب این که ابو موسی اشعریه، تصویری که ما از ابو موسی اشعری داریم تصویری چیه؟ یه آدم خشک مغز ساده لوح. آره؟ اصلا اینطوری نیست. ابو موسی اشعری میخواد وسط بازی کنه. روشنه؟ میخواد وسط بازی کنه. البته معاویه سرش کلاه میذاره، ولی داستان اساسا از این نقطه آغاز نمیشه. داستان از اینجای آغاز میشه که میخواد بگه نه امیرالمومنین نه معاویه. ولی جریان اصلی سوال اینه، جریان اصلی اشعری ها کدوم سمتن؟ و جریان اصلی یمنی ها کلان کدوم سمتن؟ سمت امیرالمومنین. این سمت امیرالمومنینشون به معنی علوی بودن، نه به معنی شیعه دوازده امامی بودنشون. هم خود مالک بن عامر، هم جریان ابو موسی، جریان ببخشید فرزند ایشون صائب که دیگه جزء یاران مختار بود، صائب بود که توسط مصعب شهید میشه، مصعب بن زبیر دیگه، ماجراش هم که خودتون بالاخره حداقل سریالش رو دیدین دیگه.
نفهمید
ادبی بودن. نگاه کنید الان توضیح میدم چه اتفاقی میفته. نکته اصلی اینه که فضای اشعری ها یک فضای علوی گراست، فضای صائب و فرزندان صائب تا حد زیادی چیه؟ اثنا عشریه. و عملا اون استقرار این خاندان روی شیعه اثنا عشریه تو نسل سومه، یعنی نبه های مالک شکل میگیره که موسی بن عبدالله ابن مالک مثلا یکی از اصحاب امام صادق علیه السلامه، ایشون تقریبا نقطه کانونی انضباط شکلگیری تشیع دوازده امامی بین اشعری ها. این که میگیم تو دوره قبلی اینا علوی هست، دو تا نکته داره دوستان. اولا قوم قبل از ورود اشعری ها گرایششون چجوری بوده؟ زرتشتی چی بودن؟ اصلا مسلمون نبودن. آثارش هم بعضا موجود، اصلا نه فقط اینجا، شما اصلا از این سمت برین سمت کاشان همینطور آتشکده و اینا آثارش هست، یا برین سمت اصفهان مثلا. حالا سمت اصفهان قصه فرمان، اصفهان دیگه اسلام وارد میشه با قدرت بهش، ولی اینجا جزء مناطقی بوده که تقریبا مورد تصالح و تسالم قرار میگیره، با هم زرتشتی بودن و خودشون زندگی بکنن. اسلام به معنای حاکمیت با ورود خاندان اشعری میاد، اما به چه شکلی؟ اشعری ها که بلند میشن میان اینجا، هم بالاخره قدرت نظامی دارن، هم پشتیبانی نسبی حاکمیتی دارن، اما طبیعتا اینا درگیر بودن با حاکمیت اموی. سوال اینه که تو اون دوره ما بین اموی و عباسی چه اتفاق میفته که تو دوره عباسی عملا قدرت این منطقه رو میدن به اینا که خود اینا اداره بکنن، امارت این منطقه میفته دست خاندان اشعری. شما قبل از این تا وقتی که یه تاریخ دیگه تکلیفش معلوم نشه، تاریخ اینا تکلیفش معلوم نمیشه، اینو باید بخونید. من فقط سرخطا رو دارم میدم، دوستان خودشون باید بیشتر برن مطالعه بکنن. رگ و ریشه یک پدیده دیگه‌ای توی قم پیدا میشه قبل از ورود اشعری ها، و اون دیلمی هاست توی قم. دیلمی ها جریان معترضن دیگه توی تبرستان، که معاویه اصلا نمیتونه تبرستان رو فتح بکنه، و چون بالای کوه، اون کوه رو اصلا کی بخواد ازش عبور کنه؟ دو تا راه داره، همین الانش هم دو تا راه دارین دیگه. شما یه قزوین رشت دارین، یه راه دیگه امیر فیروزکوه که میاد چهار دنیا، از قدیم هم همین راه بوده که دیلمی ها از این دوتا راه میتونستن بیان. خب طبیعتا راه نزدیکتر به مرکز قزوین بوده دیگه، عملا به قزوین که عملا به عنوان پایگاه نظامی اصلی اون منطقه قلم داد بیکردن برای ورود به تبرستان، عنوان دارالجنه هم روش میذاشن، یعنی همه اینجا میان بالاخره قصد شهادت میکنن میرن به جنگن. لذا اصلا عرب الان تو متون عربی دریای خزر وجود نداره، دریای مازندران هم وجود نداره. دریای چی وجود داره؟ اصلا نه مازندران نه گیلان نه هیچ کدوم از اینا رو اینا به رسمیت نمیشناسن، میگن بحر کاسپیان هم نمیگن، بحر قزوین. حتی کاسپیان هم احتمال قوی چیه؟
قزوین.
آره، به عبارتی تغییر پیدا کرده از خود همین تعبیر عربی متون قدیمه است احتمالاً. حتی قطعیتی ندارم روی همچی چیزی، ولی تو متون عربی واضح بحر چیه؟ قزوینه. چرا؟ چون میگن ها منطقه اسلامی اینجاست، یعنی به خاطر اینکه نشون بدن این قزوینه که وارد اون منطقه شده. خب دیلمیا مسلمون نبودن اولش. اولین مسلمونی که میتونه اونجا وارد بشه تقریبا تو همون قرن اول تا حدی و تو قرن دوم سادات زیدی هم که وارد میشن. البته این سادات زیدی که داریم میگیم سادات از زید فرزند امام حسن هم. یا کنید یه خلطی همیشه وجود داره بین زید، گفتم زید فرزند امام حسین علیه السلام نتونست از سادات حسینی چی؟ فرزند امام سجاد علیه السلام نتونست از سادات حسینی یارگیری عمده اینا از کیه؟ سادات حسنیه. ولی زا میبینی اسم زید بین سادات حسنیه که داره مورد استفاده بیشتر قرار میگیره، یعنی اون شخصیت اولی که دیگه بعد از این که سادات زیدی یواش یواش میان اونجا و جایگاه پیدا میکنن و اینا متوجه میشن عجب ما میتونیم مسلمون هم بشیم ولی زیر بار اینا هم نریم یا قدرت هم پیدا بکنیم. لذا دنبال یک شخصیت وجیه میگشن بین همین سادات حسنی زیدی که تقریبا تو 250 دایی کبیر رو میارن دیگه، حسن ابن زید. الان میگم نکته اصلی اینه که این منطقه زیر نفوذ کی بوده؟ یعنی اشعری ها عملا میان چی کار میکنن؟ این منطقه یه منطقه بوده که بعد از اینکه دوره خلع پدید میاد، گفتم مسئله اینه شما باید ببینیم ما بین دوره اموی و عباسی که قدرت و اشعری قم به دست میگیرن چه جریانی تو این منطقه وجود داشته. یعنی اینا به حال خودشون رها بودن، اشعری ها چجوری اومدن اینجا رو گرفتن؟ دیلمی ها می اومدن کجا؟ دیلمی ها با همین سیاقی که عرض کردم که البته این سیاق بعدن تکمیل پیدا میشه، می اومدن هی می اومدن حمله میکردن به اینجا و میرفتن و عملا این منطقه رو میگرفتن. در زیر نفوذ این دیلمی ها بوده تا حدی، البته نه نفوذ 100%، چون دیلمی ها حاکمیت مستقرشون تا ری میاد. اینجا نقطه چیه؟ درگیریه. حالا این درگیری توسط کیا جمع میشه؟ اشعری ها از چه جهت پس برای حاکمیت عباسی مهمن؟ از این جهت جلوی چیا وایستادن؟ نه دیلمی ها دیگه، دیلمی ها خطرناکن. از یک طرف اینا شیعه هن، از یک طرف میتونن فضای جلو اونا رو بگیرن. روشنه؟
دیلمی ها
شیعه نشدن اینجا؟ نیا کنی دیلمی ها یه حالت بینابینی دارن تو این دوره. عرض کردم هنوز یک حاکمیت مستقری شما نداری. اوایلش به سال 250 که میرسه نه دیگه مستقر میشه. دقیقاً توی این سالهای استقرار اینهاست که این طرف داره استقراری چی پدید میاد؟ یک حاکمیت شیعه. اما فرق دیلمی ها اینه، دیلمی ها شمشیر دستشون گرفتن، ادعای حاکمیت دارن و میخوان تهدید بکنن، جنگ میکنن و آخرش مثلا کلان هارون رشید بزرگترین خلیفه عباسی کجا کشته میشه؟ تو جنگ. چون این از این من نمیتونستن بیان، از این دوتا تنگه که نمیتونستن بیان، دنبالی بودن که از کجا بیان؟ از سمت مشهد دور بزنن، از اون ور بزنن به خط بیان به سمت دیلم، جنگ میکنن اونجا کشته میشه هارون رشید. اصلا همینم مبدأ خود هارون رشید هم بلند میشه میره جنگ. یعنی ببینید جنگ چقدر حساسیت برانگیزه. یعنی این منطقه فقط تو این دوره نبوده که درگیری توش جدی بوده دیگه. شما تو دوره بعد یک کم دیگه میگذرید دوباره مسئله شیعه اسماعیلی شروع میشه دیگه، قلعه علموت و غیره، دوباره همین منطقه هستش که حساسیت جدی داره به خاطر منطقه کوهستانی خاصش و مشرف به بحر بودنش. خب
دیلمی دوباره حکومت رو میگیرن تو تبرستان
چند دوره داره؟
خب قطعه میشه نه؟
بله ولی آخر آخرش آخر آخری جمع میشه دیگه توسط عباسی ها.
بعد از عباسیان
تو کنم نیمه شما یه نکنید اون تو اون که دوره عباسیانه دیگه تو هم دوره ائمه تو دوره عباسیان اولش که دایی کبیر میاد شما احتمالا مثلا منظورتون اینه که بعد از دایی کبیر شما حاکمیت ناصرالحق دارین حسن اطرش که الان مقبرش هم هست. خب اون که جد مادری سید رضی و سید مرتضی است اینا امتداد همون حاکمیت هم. اون حاکمیت فقط میاد میگیره با دوباره برمیگرده با دوباره توسعه پیدا میکنه. مسئله اینه که کی میخواد جمعش کنن تو دوره امام رضا علیه السلام اینا به این نتیجه میرسن که بیانو جمع کنن و حالا اینکه خود همینا هم دو هم دایی کبیر هم ناصر للحق به تعبیر خودشون یعنی حسن اطرش اینا نسبتشون با ائمه چجوری بوده اینا خودش یک سوال جدیه.
یعنی حاکمیت قدرت قم رو میذاره دست اشعری باری
که آفرین اشعری ها هم برای این که یک مناسبت ایجابی پیدا کنه عباسی ها تو اون دوره یک مسئله شون با شیعه کیه سادات حسنیه و شیعه زیدی اینا در حال جنگیدنه چه تو یمن چه توی شمال ایران دو تا مرکز هم دارن. یعنی جد ما که فرزند بلافصل آقا موسی بن جعفر بوده میره یمن حکومت درست میکنه دیگه و البته حکومتش هم خیلی دووم نمیاره و بعدش هم یه مدتی حجاز هم بعدش میرن یمن نمیتونن دیگه بعد برمیگردن میان عراق بعد برمیگردن میان ایران. این مشکل تو اون دوره جدیه. شما یه عده سادات حسنی دارید و زیدی که اگرم یه عده سادات حسینی و موسوی و اینا بخوان قیام بکنن آخرش پشتوانه شون کیه؟ اینا یه ادم سادات حسینی هم و شیعه استاندارد اثنا عشری اینا چجوریه نسبتشون با حکومت بن العباس؟ اینا هم مخالفن هم ساکتن. به نحوی حکومت بن العباس دنبال اینه که بگه ما با اینا شریکیم. اینا هم خیلی دنبال این نیستن که بگن ما با اینا شریک نیستیم. علنا یک جوری ابراز میکنن که ما سفرمون از سفره اینا جداست ولی از یک طرف دیگه هم نمیان با اینا به جنگن. کی این سیاست رو داره پیاده میکنه؟ بغداد؟ نه بغداد خیلی پیچیده تره. حالا من بغداد بعدم باید بگم. اون کسی که خیلی تمیز این سیاست رو در میاره نه شیعیان نیشابورن نه شیعیان بغدادن. شیعیان قم میتونن خیلی خوب این قصه رو در بیارن. تو کوفه هم نمیتونن در بیارن ازا. دلیل عمدش هم اینه که اینجا کلن دستشونه بغداد. یه سیاستی که شما جنگ نمی کنی دیگه نه جنگیدن سلاح دستن گرفتن جلوی شیعیان زیدی هم وایستادن قدرت اینجا رو هم گرفتن آره اشعری ها قشنگ اینا رو زدن کنار اینجا رو گرفتن. خود عباسی هم گفتن حکومت دست خودتون گفتن ما اینجا رو یه جوری اداره میکنیم آب از آب تکون نخوره نگران نباشید. نه اصل جنگشون با زرتشتی ها نبود اصل جنگشون با دیلمی ها بود. بخونین تاریخشون زرتشتی ها که بندگان خدا چیزی نداشتن اینجا لشکری نه اون دیگه اون وقتی یک حکومت نظامی میخوای راه بندازی رئیس نه او حکومت نظامی اصل جنگ و چی شد که اینا این منطقه دستشون افتاد. دیلمی‌ها قدرت نظامی بودن که اینجا رو هی تحریم می اومدن و تهدید میکردن. دیلمی‌ها رو زدن یعنی چی؟ یعنی عباسی‌ها به اینا داره نگاه میکنن به عنوان یه قدرت سیاسی نظامی در مقابل
مسلحین کرد و احوازی
در مقابل کیا؟ در مقابل زیدی‌های خطرناکی که اصل حاکمیت اینا رو دارن تهدید میکنن. لذا اصلا اینا میان اول از همه توی و اینم بدونید اینا هم پدرکشیگی هم دارن. یعنی شما بدونید درگیریه یعنی تا تاریخ رو با جزئیات ندونید ارزش اشعری یه دفعه میگه از احمد اشعری در قم قدرت دستش بود میگه حکومت عباسی احمد اشعری حکومت قم بعد یعنی چی؟ درسته؟ تصویر اولیه ذهنی شما از میگه ماست و دروازه است اهل بیت دارن شهید میکنن اینجا حکومت دارن مگه میشه؟ بله میشه. اصلا کلا سیاست امام رضا علیه السلام که داره تهیش هم چیزی در میاد و ممکن میشه هم چیزی بگذارم از اون چیزی که تو بغداده که خیلی عجیب تره. شما تو بغداد تو حاکمیتی رسما همه هم میدونن این آقا شیعه امامی است بعد یه مدتی اوایل نه خب
جنگ چیز ملت از
شیعه امامی هم صد در صد میشه.
اشعری ها با اون دیدنی های شیعه زیدی میجنگن.
نیا کنین مسئله سری اینه، اینا حاکمیت رو هنوز ندادن، حاکمیت رو هنوز اون موقع دایی کبیر میشه چی؟ حاکم علل اطلاق کل حکومت دیلمیان. قبل از اون زیدی ها هستن توی حکومت دیلمی و انتشار مذهب زیدی توی دیلمان هست، اصلا لذا میرن دایی کبیر رو میارن میگن آقا تو به مثل این که شما بری یکی رو بدری و واقعا هم حکومت رو میدن به دایی کبیر. قبل از اون شما یه گرایش زیدی داری که داره روز به روز یارگیری میکنه و به اقتدار یواش یواش داره میرسه. این نکته اصلیه. خب من جزئیات دیگه الان بخوام اجازه بخوام واردش نشم چون نکته زیاد داره. فقط یه نکته دیگه هم که لازمه بهش اشاره بکنم تا شما قیمت اینا رو بدونید، قیمت این جریان زیدیه رو بدونید. و حسن ابن زید قبل از این که بره توی بیاد بشه دایی کبیر، قبل از این که بره بشه رهبر و فرمانده و حاکم دیلمان، این از هواداران یحیی ابن عمر بوده. یحیی ابن عمر کیه؟ یحیی ابن عمر از زیدی، از سادات زیدی حسینیه. یحیی ابن عمر ابن یحیی ابن حسین ابن زید ابن علی ابن الحسین. حواستان هست؟ یه صلوات بفرستیم، بعضی دارن خوابشون میگیرن.
اللهم صل علی محمد
طاهر. حسن ابن زید توسط محمد ابن عبدالله ابن طاهر، محمد ابن عبدالله ابن طاهر، این اسمو تو خاطرتون داشته باشین، شکست میخوره یحیی ابن عمر به تعبیری. و محمد ابن عبدالله ابن طاهر قبلن از طرف برادرش کجا بوده؟ حاکم طبرستان بوده. و جالب اینجایه که این آقای محمد ابن طاهر، طاهر اصلش میدونی دیگه، طاهر ابن الحسین کیه؟ اول طاهر رو باید بشناسین. طاهر کیه؟ طاهر ابن الحسین، اونایی که ما جنشان سیدیس خوندن اسمی آقا رو شنیدن. طاهر ابن الحسین همون سرداریه که مأمون به پشوانه اون بلند شد اومد کجا؟ توس. طاهر ابن الحسین رفت بغداد و گرفت امین رو چیکار کرد؟ این طاهر ابن الحسین بعدن هم که امین مأمون خواست بره بغداد، خراسان رو کی گرفت؟ حکومتش داد به طاهر ابن الحسین. عملا طاهر ابن الحسین شریک حاکمیته، شریک خلیفه است. روشنه؟ فرزندان طاهر ابن الحسین هم عملا همین ویژگی رو دارن دیگه. عبدالله ابن طاهر هم همون کسیه که فضل ابن شازان از نیشابور انداخت بیرون. آها بله. خب نه چون میخواد اقتدار رو حفظ کنه. نیشابور چی بود؟ نیشابور مرکز علمی بود، گرایشات به سمت اهل بیت داشت، بعد به نحوی فائق میومد دیگه. شما حالا نکته اینه که محمد ابن عبدالله رو گفتیم، پسر این آقا محمد ابن عبدالله ابن طاهر که خودش یحیی ابن عمر رو باش درگیر شده و قیام یحیی ابن عمر رو کمرش رو شکسته و یه مدتی هم نیابت داشته از برادرش توی حاکمیت طبرستان، از طریق عباس‌الطاهری از امام رضا روایت نقل داره میکنه. حتی عباس‌الطاهری خیلی شهره شیعی محسوب نمیشه. خب به اون معنی واقعی کلمه. و حسن ابن زید جز کسایی که درگیر بوده با محمد ابن عبدالله ابن طاهر.
محمد
بود یحیی ابن عمر رو چیکار کرد؟ بله، محمد یحیی ابن عمر رو سرکوب میکنه. حسن ابن زید دایی کبیر در اون جنگ درگیر بوده، بعدن به خاطر اینکه اونجا بازمانده اون جنگ بزرگ سادات حسنی بلندش میکنن، ایشونو میبرن کجا؟ چون تو قیام قبلی بالاخره یکی از آدمای اصلی بوده دیگه، اونا دعوتش میکنن که حالا که تو که رهبر اون قیام هم این داداش این آقا حاکم بوده اینجا دیگه، عملا اینو دعوت میکنن اونجا که مقابل این قرار بگیره. روشنه؟
محمد ابن عبدالله
سره
کی داره حدیث
نه بکنه تو من بشی؟ محمد ابن عبدالله طبق عباسلط، عباسلط هربی از حاج عباسلط دین دیگه تو مشهد کجاست؟ آره؟
وسط میدونه.
آه؟
وسط میدونه
توی منطقه طبرسی باید برین. خب پس الان متوجه میشین قیمت این، یعنی ارزش اشعری ها برای حاکمیت عباسی توی قوم اینه که داره یک جریان معارض سنگین رو حذفش میکنه حضورشون رو، بعد یه تشیعی هم پدید میاد که صفر طرفدار اهل بیت، و عباسی هم میگن خب بابا این به مراتب برای ما بهتره تا اون جریان دیگه. مأمون البته یک کم میره جلو میفهمه که این خطرناک‌تره، لازم امام رضا علیه السلام معصوم میکنه، ولی نگاه کنید عباسی ها میدونن با چی طرفن، میدونن با امام طرفن. قصه برای عباسی ها واضحه، یه امامیه که از طرف خدا هم معلوم شده، حتی اینا هم براشون، برای هارون واضحه. مأمون یه گفتگویی داره، شنیدین اون گفتگوشو با هارون رشید؟ یه ماجرای پیش میاد، هارون هم مأمون از هارون میپرسه که خب یعنی چی، یعنی این اگه این قدرت ها رو داره یعنی چی؟ میگه امامه، حالیت هست بچه یا نه، این امامه. و بعد میگه خب پس برای چی تو باید درگیری با یعنی چیزی؟ میگه تو هم اگه جلو من وایسی گردن تو میزنم. این واژه معروف الملک و حقیم به کار میبره، این تعبیر معروفو. نکته چیه؟ این که ائمه اقتدار اصلی پشت صحنه رو داشتن، اینا چون می‌خواستن ائمه رو نگه دارن به نحوی حاکمیت خودشون تثبیت بکنن، پایگاه اجتماعی خودشون حفظ بکنن، سعی می‌کردن ائمه رو نزدیک به خودشون حفظ بکنن، نگه دارن تو چهره ظاهری. ولی ائمه یه جوری رفتار می‌کردن که اینا آخرش می‌فهمیدن اگر این بازی ادامه پیدا بکنه به نفع کی تموم میشه؟ به نفع ائمه. لذا خودشون یه جوری به شکل پنهان ائمه رو به شهادت میرسه. خود این نارضایتی عمومی رو پدید می آورده نسبت به اهل بیت. اما در نهایت اهل بیت هم یه جوری تعامل نمی کردن با عباسیان که کلن بگن آقا ما می خواهیم قیام کنیم مقابل شما و اینا. ما قیام یا توسط سادات زیدی داریم که اگر هم سادات حسینی توش مشارکت میکنن تو رهبر هستن، ولی چی هم؟ جمعیت پشت سرشون به اون صورت نیست. یا بعدا شیعیان اسماعیلی هم که تقریبا تو دوره‌های بعدی که حکومت فاطمیان پدید میاد و اینا دیگه دارن اینا قدرت پیدا میکنن و جریان جدیدی شکل میدن. وگرنه شیعه امامیه تعاملاتش این جنس محافظه‌کاری که تو قوم دارید میبینید و داره. خب اینا رو که گفتیم معلوم میشه که با یه همچین روایتی که طعم زیدی داره فضای قوم الزاماً درگیر نیست. دوباره بگیم این حرفای فرهنگی سیاسی اجتماعی زدیم چه ربطی پیدا میکنه؟ سوال اینه چرا فضای قوم دارد روایات زیدیه رو، اونم زیدیای بطری سنی رو، اینقدر راحت نقل میکنه، در این حال که یه سری روایات دیگه رو صفر رد میکنه، اجازه میده اینا رو قبول میکنه اونا رد میکنه. دلیل عمدش چیه؟ دلیل عمدش اینه که اونا جریان خط قلب و حساسیت سیاسی روشون بالاست، اینا نه اتفاقا هم چه اساسیت نداره. و چه بهتر که سادات زیدی چه بهتر که زیدی بطری باشن. زیدی بطری از نظر سیاست مواجهه با حاکمیت همون سیاستی رو داره که اشعریا دارن و نزدیک به همون سیاستی که اهل بیت دارن. روشن شد؟ لذا مزاق فقهیشون خیلی نزدیکه، مخصوصا اگه وارد بحث سیاسی بشن. موضوعی هم که الان ما داریم در موردش صحبت میکنیم سیاسی هست یا نه دوستان؟ به شدت حاشیه سیاسی داره. نرن مسجد یه داستان درست میشه، برن مسجد اجاد بگی این مسجد رو باید خراب بکنی یه داستان، ما نمیریم این مسجد یه داستان. تقسیم بعد بالاخره تکلیف خود رو با این پدیده معلوم کنیم. خب روایت رو بخونیم، یکی بخونه دیگه.
و به اسناد عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی عن طلحة ابن زید عن جعفر عن علی ان علی علیه السلام را مسجدا ان علی علیه السلام را مسجدا بالکوفه و قد شرف فقال کانه بیعت و قال ان المساجد تبنا جمعا لا تشرف.
یعنی چی؟ اول روایت معنا کنیم.
حضرت امیرالمومنین مسجدی رو دیدن در کوفه که شرفه، که بالکن داشت، یعنی شرفه داشت، شرفه بود، بالکن داشت، یعنی از کناره دیوارها ایسه اومده بود بیرون مثل شاخ. حالا بعدش توضیح حضرت فرمودن که این زادو کنه و بیعتون، مثل اینه که بیعته، همچه چیزی نبوده. و قال ان المساجده تبنا جمعن، این جمعن آجا ما اینجا نگاه میکردیم گفت اجمع اگه اشتغال نکنم به بزرگ 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 میگن که شاخشونو میبرن و صاف میکنن. آره یعنی وقتی چی میشه شاخه بود رو میبرن صافش میکنن، وقتی صورتشی که دست میشه میگه که بهش میگن جمعه اگر اشتباه کنم. حالا میارم میخوام
خوبه.
بعد میگه
چون شرفه هم معنی شرفه هم هنوز واضح نیست تو گفتگوهای ما، یعنی مسجد بالکن داشته یعنی چی؟ یعنی مثلا یه چیز درست میگردن میومدن جلو، ما هم چیز نداریم مثلا تو معماری قدیم هم چیز نداریم، یعنی الان هم چی مسجدی بعد باشه دیگه، بعد بتونیم الان پیدا بکنیم مسجد رو، منظورشون چیه؟ خب حالا اشکال نداره بخونیم تا بعدا ببینیم چی رو حضرت با اشکال مخالفت میکنه. خب
آه بباشر جا ایلا شرف لها و جم جمع و عجم شب به شرفه بر قرون. حضرت اینجا شرفه ها رو تشبیه به قرون کرده، بعد گفته اینا رو مثل بوزی که بهش میگن عجم بکنید، یعنی اینا که شاخشون رو میبارن یه دست میشه سرشون.
خب
بله یه بشات و جمع ازا لم تکن ذات قرن بینه الجمم، یعنی بوزی که دیگه ذات چی نداره شاخ و اینا نداره.
خب یعنی چی؟
رو یعنی همین دیگه، اگر مسجدی شرفه پیدا میکنه بالکن یه بخشش میزنه بیرون، یعنی ادامه میاد بیرون از فضای مسجد دیواره مسجد، حضرت اونا رو از بین ببره.
واقعا این بوده؟ واقعا مثلا یه چیزی میزده مثل بالکن میومده بیرون. ما داریم الان اصلا تو بین بخشش هم بعدش هم حضرت داره صریح میگه این چیه؟ کنه بیه بیه چیه؟ بیه او کلیساست. کلیسا اینجوریه؟ بیه کلیساست. کلیسا این شکلی بودن؟ اولا حساسیت اولیه روی چیه؟ حساسیت اولیه قشنگ مشخصه، شما داری یه فرهنگ رو مقابل یه فرهنگ دیگه. ادبیات امیرالمومنین واضحه دیگه چیه، درسته؟ فرهنگ مسیحی بیا و کلیساها، شما میگه آقا من مقابل اینم دیگه، نقد این فرهنگ، رد این فرهنگ، نقد رد جلوگیری مقابله است، واضحه. این روایت دوم راهبرد فرنگی توش واضح اومده، من اصلا نمیخوام معبدم شبیه معبد
با شباهت.
آها
صرف این که حالا یه شرفهی باشه اونجا که چیزی رو بجا
میگه کن، نه اینطوریه. حالا
از روی تشبه به اون فرهنگ
محورشو داره میگه، محورشو داره میگه که اینه. حالا این محور
تشبه رو کفار و ایناست بیه
به معبد اونا نمیخوام. حالا این که واقعا مسئله عدم، یعنی میگه آقا اصلا اون خیلی چیز خوب، من مشابه اونا نمیخوام باشم، یه وقت هستش نه، اون چیزی که اونا دارند مبدا یک انحرافه که سلفی ها چی میفهمن. اتفاقا این روایت رو سلفی ها خیلی استراتژیک تحلیل میکنن، میگن آقا یه بت پرستی هست و تصویرگری هست و و و و این هویت فرهنگی اینطوری رو اسلام از ابتدا داره نفی میکنه.
شما مثلا استقلال
فرهنگ،
استقلال هویتی میخواد. حالا اینا دیگه اینکه ما بگیم ما مثلا شرفه است دیگه، مثلا پله پله درست شده مسجد تام شده، راه نه به چی توشه، نه بت پرستی اتفاق افتاده، یه بت درست کرده یه دونه بالکن،
اونم میگه ما که نمیخوام کلیسا این در کار نیست. و
نه حاضر میگه شبیه به کلیسا که استقلال هویتی بده به خوده، یعنی هویت رو مستقل کنیم، یه فرقی بین ما و کلیسا باشه تا میتونید خودتون رو مستقل بکنید.
من چون
هویت فرهنگی
هر کاری می‌کردم میرم فرشه
بگم، من می‌خوام بگم یه دو تا بیان هست، یکی میگه این مثل بت پرستیه، این مثلا ضد فرهنگ میاره، یه بار میگه این استقلال فرهنگی نمیدهد به ما. کدومشه اونجا چی لگه های بت پرستی اونا دیده نمیشه
واقعا؟ به عین باید به امیرالمومنین بگی دیگه،
مخاطبم گفته بوده تشبه
گفتم تو میتونید گفتم باشه تشبه داشته باشیم، ما که میدونیم اونجا بت میخوام بپرستیم، یعنی این جواب شما رو بعد ازت بده دیگه الان و داره میده دیگه، یعنی اتفاقا مقابل همین زاویه دیده. هویتی
ایجاد
بکن که میگه لباساتون مثل کفار نشه، میدونم دیگه شما اشکالی که دارین، میگه میز هویتی میخواد ایجاد کنه و شما اشکالتون اینه که ما که نمیپرستیم، خودتون دارین جواب خودتون رو میدین. حالا درسته یا نه؟
ملی هویتی برای نفرست دیدن نیست.
آفرین.
ملی هویتی اونا استقلالی هم ما پرسپولیسیم. ما یه رنگ داریم، اونا یه رنگ دارن.
همینه.
کاملا مجزا باشه. من که نمیخوام از اون طرف.
آفرین. سوال من همینه. واقعا همین بوده.
قرینه شما دارید برای اینکه حضرت می‌خواستن بت پرست نشن با شرطه؟
نه، مسئله سر یه چیز دیگه است. عرض بنده رو متوجه نشدید. دعوا سر اینه، شما دارید یه فرهنگی که دارای یه بعد معنایی. یه وقتی میگم آقا من کلا معناش برام مهم نیست، همین شکله. اصلا اینا رو پرسپولیسی هم ما میخوام استقلالی باشیم، یه رنگ دیگه. خب اینه یا نه؟ یه معنای انحرافی توی معبد و عبادتگاه پدید اومده توی فرهنگ اونها، شما میخوای جلو اون وایسی. کل دعوا اصلا همینه. اصلا ما داریم در مورد همین بحث میکنیم.
واسطه شرفه بودن.
آها،
به واسطه شرفه معنا،
این شرفه معنا،
شرفه یکی از تجلی های اون معناست. نقش و نگار هم یکی دیگه از تجلی های اون معناست. خیلی میخونیم اینا همه. عرض بنده اینه که یه معنای این وسط هست و کلا داره با اون معنا درگیری پدید میاد. خب این آخر میخوام بگم دیگه. من قبلا هم البته ده به ما این نبوده که حرف آخرمون اول بزنیم. میریم با هم دیگه تا برسیم به اونجا. شما حرف آخر رو اول بزنیم.
شرفه بالفان کل اصل ارتفاع نمیگن، کلن مرتفع.
بگین دوستان یه تغییر باید بکنن در مورد شرفه. شرفه چی آقا؟ یه نفر بگه.
طبق دوم که میزنم تو مسجد که نیست تو مثلا مثل مسجد قم که خانمان رو دادن اونجا مثل شیع مسیحی
همشه. کلن چیز بلند مثلا مناره ها و اینها میگه. حتی تعبیر که مثلا در رنگ که میگه آسمون خراشونه، میگه این چیزی که در واقع داره به یک جنگی با اون در واقع قدرت ماورایی داره میبینه.
من شوفر با ادبیات امروز رو عربی نسخه ترجمه کردم.
به معنی اشراف داشتنه؟
بلند نسازی
از این چیزی فرعون نبوده. فرعونی الان اکوی داشته میرفته.
کیا بررسی کردن این قصه شرفه رو توی تاریخ؟ تو تاریخ نه، اصلا تو لغت. تو لغت معمولا میخوان یه واژه رو بررسی بکنی، چیکار میکنی شما؟ آه؟ این جور واژه ها رو
در این چی هست؟ مال چیل حدیث و قریب الحدیث.
خب
اگر اونجا باشه تو
بریم
حدیث
آها. اگه نبود چیکار میکنیم؟ یه نفر من بگم. یه واژه رو سرچ کردی، چیز به درد بخوری پیدا نکردی تو کتاب لغت، چیکار باید بکنی؟
شروع به استعمالات دیگه.
آها،
اشتباه. بس شرفه اساسا یا شرفه؟ ضبطش رو شرفه
بزن. شما کجا پیدا کردین اینو؟ بخونین
از اون لحوش را رفان الا خدم آها لا قامت حتی بلان و هوش رو انگار همین چیزایی که نگه اینه بالاش من تشبیه مناره این زندانه که بالاش بوجه که مثلا نگهبانی یه
همچی
چیزایی بخونی.
شرطه داخل فرانسوس استحقابات عنوان دیواره یا جانتنه های کنگردار در بالای باروی قده های دوران قرون وسطی رو باشه که معمولاً به شکل چهارگوش یا سه‌گوش ساخته می شدن. شرفه ها گاهی به شکل نبه های باریک و سوراخ‌دار به شکل عمودی بر روی بارو ایجاد می شدن. ایجاد این گونه سوراخ ها در جهت مشاهده و گشودن آتش بود. غذای بین دو شرفه به نام گوشه نامیده می شود. شرفه ها در دوره های بعدی به شکل طراحی و بهینه می گردیدن که به تمام در آنها توپخانه را جاسازی نمود.
همین چی هست آقا؟
این اصلا معنی کنگره گرفته، خواه کنگره.
نه دیگه، این الان یه چیز دیگه گفت. شرفه شد. شما یه برج دارین؟ خب یا شرفه؟ یه برج دارین، یه چی دارین؟ بارو دارین. شنیدین برج و بارو رو؟ فرق برج و بارو چیه؟ نه بگین دیگه الان همین دستتونه دیگه.
یعنی یه جایی دست یه تیکه من بیرون میبرده و جبای میستن تیر میزنه.
برج که معلومه چیه دیگه، درسته؟ برج کجاست؟ برج در قلعه است؟
نه، این گوشه‌های قلعه که میومد بالا
تیراندازه یکم بلندتره. معمولا برج بلندتر از دیواره قلعه است. بارو چیه؟ بارو چیه؟
بارو یه اصلا حالت اینطور اینطوریه که شاید جام پناه میشه که برم پشتش. نه
نه،
من دوره
ضبطش
هم شرفه است. آره کتاب العین
اونا نفهمیدید که اگر به الان همین کارو بکنی که همین الان سرچ میکنی تو ویکی‌پدیا. خب یا کنین دوستان، شما وقتی با واژگان تخصصی طرفید که اصطلاحه، بهتره اینه تنظیمات گوگلتون رو به عربی تغییر بدین، واژه رو سرچ کنین، ویکی‌پدیا میاد و یه احتمالاً تصاویری هم میاد دیگه، متوجه میشین این چیه. خب این یه راهشه مشخص، خصوصا اون جایی که با معماری و موجودات زنده و حیوانات و اسم یک شهر و این چیزا مواجهین، تو کتاب لغت به اون صورت چیز گیرتون نمیاد. روشن شد؟ این نکته اول. البته قبل از اینکه وارد این داستان بشید، برای اینکه یه واژه رو بتونید خیلی سریع به معانی متعددش دست پیدا بکنین، المعانی رو بریم. المعانی رو کیا تا حالا رفتن؟ اصلا نیدین تا حالا؟ آره؟ المعانی به نظر من قوی ترین و مقتدر ترین واژه نامه زبان عربیه. و البته شاید شما برای تحلیل‌های عمیق واژگانی نیازمند به کتبی مثل مفردات و کتاب‌های دیگه باشید، اما برای دریافت مترادف و اینها واقعاً هیچی مثل المعانی نمیشه. تو قدم اول المعانی رو نگاه می‌کنیم، بنویسم اینا پای تخته یا نه می‌سن.
مثلا شوبو
قرار داره ساختمان‌های بالکن داره. آقا من شوبو خب فکر کنم کامل یعنی معنا واضح میشه آقا.
شرقم
اینه که اینطوریه.
همه دوستان اصلا اون آدرس رو بدین، آدرس رو بدین همه برن همون جایی که شما دارین
پشتش میرفتم.
نه
نه نه نه آجا، بارو بارو رو اگر سرچ بکنین اومده گفته بشیارهای بشیارها، یعنی یه دیواری رو شما تصور کنید بینش رو بریده باشن شیار شیار شده باشه. بشیارها مزغل اگه درست تلفظ کرده باشن و به حجمهای صلب بین شیارها، یعنی شما فکر بکنید که یه دیوار یه متریه، هر یه متر یه مترش مثلا دو متر آوردن بالا که بتونه پناه بگیره.
مثلا
شیار داره، آره اون شیاره برای اینکه بره تیراندازی بکنه، پشتش این سمت آب دیوار آورده بالا، اون قسمت که اومده بالا رو بهش میگن
مثل مهره.
آره شرف ندام شرفه فهمیدی دو شرفه. بعد اینو دوباره با اون تحلیل اجمم که گفتم خدمتتون بوز خیلی سازگاره، یعنی دیواری رو تصور بکنید مثلا دومه دومه دیست ازش اومده بالا، واقعا مثل شاخ هم هست.
حل شد؟
ساخته بودن.
خب یا کنید دوستان، شما همه بناهای رومی رو نگاه بکنید، اصلا تصویری که شما از قلعه دارید رو میتونه بازسازی بکنه. شما قلعه وقتی میخواییم بسازید یک جای دیدبانی لازم دارید که معمولا یه حالت استوانه ایمانند یا مربعیه، داره میاد بالا، یه استوانه هست میاد بالا و یه بالاش سطحی داره که فرد میره بالای اون سطح شروع میکنه به دیدبانی کردن. اون سطح که شما مثلا برش در نظر میگیرید یه حالت تریدی هم بهش بدیم تا معلوم بشه، شما معمولا یه حالت کنگره مانندی رو اینجا شاهدید. چجوری؟ اینجوری. این حالتی که شما اینجاها دارید میبینید، خب که کنگره حالت کنگره مانند داره اینجوری، حالا بکشیم که دیگه خیال راحت‌تر بشه. آها خب معلوم نمیشه که یه جایی شما الان دارید که میخواید روش بریم وایستیم. اشتباهی واسه
کنیم
شما. خب شما الان سوال اینه، فقط به این برآمدگی ها و بالا اومدن ها و پایین اومدن ها داریم میگین شرفه؟
بالا اومدن
نه نه به کل اون
به کل میگه
شرطه. بارو نیا کنیم. این الان بارو طرف اینجاها داره میاد وامیسته. چرا حالا اینجاهاش خالیه؟ خب الان شما یه همچین چیزی دارید که میشه خود اون
برج
یه بارو داره. بارو دوباره چیه؟ بارو هم دوباره اینطوریه، یعنی اینجوری نیستش که یه دیوار باشه. این طرفش هم دوباره یه چیز داره،
بازم بارو
معمولا هم اون برش داره، این برش دیگه چیزی نداره، اون بر که به بیرونه. خب دوباره همین حالت
از این اکسه.
آره دیگه. خب
حالا شرف به چی هم میگم آقا؟
حالا
این قسمت بالا اومده.
حالا نقطه اینه، شما دیوار رو میتونی یه دیوار دیگه اصلا کلا این روش قرار نیست کسی بره وایسته. خب میتونی اینجوری بسازی، میتونی دیوار رو پهن‌تر بسازی مثل دیواری که الان قلعه ها داره، دیوار چین، دیوار مساجد. الان خیلی دیوار همطوریه دیگه، دیوار پهن‌تر بسازی جا داشته باشه برای رفت آمد آدما، جا داشته باشه برای و این بالا هم میتونن کسایی برن دیگه. خب حالا واقعا مگه قلعه از مسجد، مسجد مگه من از قلعه ساخت؟ حالا چرا اصلا مسیحا مسجد مثل قلعه میساختن؟ اینا خودش سوالیه. خدا
نظامی بودن
خود هر تایم معماری
خیلی از اینا.
خب
طب نیروهای رسمی نظامی داشتن مسیحیت.
نقطه اینه، حالا یک این که اصلا چقدر تأثیر از معماری نظامی قلعه داره مسجد میگیره، یعنی مسجد شبیه قلعه داره میشه، معبد توی اون نگاه اونها. یه مسئله دیگه هم اینه که شما اصلا کلن این مدل ساختن مسجد چه نیازی داری شما به همچه مدل ساختنی؟ یعنی عقلانیت ساخت مسجد رو به کار بگیر، چه نیاز داری همچه چیز رو بسازیم؟ اصلا چرا اینقدر پول خرج این بکنی هم مجموع؟
شما بگید که اون مدل که ساختن چه کارگردی باشون داشته، همون داشته
اینا اصلا. اون یه سوال دیگه هست، ما آخرش بخوام برم سوالش. خب من آخرش میخوام برم سراغش. الان فعلا اینو دارم میگم، میگه آقا این اولا که شما انگیزه ساختت چی بوده؟ میگه خب مثل اونا با عظمت بسازیم دیگه. به قرار نیست مثل اونا با عظمت بسازیم، تو اصلا تو رقابت با اونا داشتی شبیه اونا میشدی دیگه، که آقا بذار یه چیزی بسازم بزرگتر از اونا. و جالب اینجا که اولین کسی که سعی میکنه مسجد النبی رو این شکلی بکنه کیه؟ خود عمر. عمر سعی میکنه مسجد النبی رو اینطوری سرش دعوا میشه بعدش. خب یعنی میاد این فرهنگ توی مدینه، اینجوری نبوده که بیرون باشه. به خلاف روایت اول، روایت اول چی بود؟ فرهنگ روایت مساجد مصوره هنوز تو جهان اسلام نیومده بود، ولی این فرهنگ اومده. حتی زمان خلیفه دوم بلند شده اومده، شما میگی یعنی چی مسجد النبی ما داریم و اینا، از این مساجد بزرگ و با عظمت بلند میشن میان اینو ببینن. خب زشته دیگه، مایه آبرویی
که بده.
آها
روایت که داره فقط داره میگه لا تو شر والا بزرگ
نه بزرگ منظورم عظمت. نیا کنیم مسجد مسجد مساحتش که بزرگ بودنش الان مسئله نبوده،
عظمتش.
آره میخونیم الان. خب
از این روایت
فعلا نمیتونیم. الان مسئله سنیه که دیواراتون رو پس برابر این دیواراتون رو خیلی پهن به احتمال قوی نمیتونی بسازی، چون بالاش بالکن میخواستی. اصلا شرفه یعنی که میاد دیوار رو پهن‌تر میکنی. یا دیوار عادی چیه؟
دیوار
دیگه. دیوار رو بزرگتر میکنی؟ بالاش هم کسی میتونه بره. دیوار قلعه معلومه چرا بزرگتر میشه. شما الان برین قلعه ها رو نگاه بکنید، این دیوار دیگه هر چقدر بهش بزنی، تی ان تی هم بزنی به اون ورش نمیرسی.
رو یعنی میفرمایی جمن، یعنی دیوارهای نازک مثلا 30 سانتی.
نه جمن فعلا مسئله اینه که بالاشو چیکار کن؟ بالاشو یه طوری نکن که آدم بتونه بره. رو هم بیار. کلا رو هم بیار. خب؟
اینطوری گردش.
حالا فعلا ما اینجوری داریم میفهمیم.
حالا چیزی که از حالا شرفم اینجا برداشت کردیم، اجازه تو باشه
بفهم.
اگر این دیوار باشه، به این دندونه هایی که میان بالا،
به اینه میگن شرفه یا شرفه؟ شرفه به کل این ساخت معماری میگن.
پس چرا به مزغل این ور؟ اصلا من بر اساس ویکی‌پدیا دارم میگم خدمتتون.
نه به اون نمیگن اصلا. کلا توی اون چیزی که الان شرفه رو درست میکنه، کل این برج و این مدل ساخته، مدلی که شما یه دیوارهای پهنی رو درست میکنی. حتی روایت بعدی میاد، مثلا روایت بعدی داریم دقیقا در مورد قطر دیوار دوباره دعوا میشه. اما
کل اون جایی که این شکلی میشه ما میگیم
شرفه. یه نیا کنی کل اون جایی که طرف اینو با میسته، یه بنای چی داره؟ یه حالت جام پناه مانند هم داره.
به کلش نمیگیم برج،
آها
برج بینا میگیم، بارو بینا که دیوار
این برج این بارو شرف بالاشه، بالاشو میگن شرفش. ها آفرین، به قولیتون پنتاسش ها تاجش
یو اولی داره اون.
خب آقا اصلا سوال اصلی اینه که حالا چه باید کرد؟ میگه جمن. خب جمن رو الان ما اجمالا اینجوری میفهمیم که سعی کن رو هم نیاری. خب این تاج برای غلط درست نکن، تاج و این حرفا ما نداریم. بعد حالا سوال اینه، خب درست نکردیم، قطر دیوارا هم بیشتر بشه یا کمتر بشه، اینو چه کارش کنی؟ خب میاد جلوتر در مورد قطر دیوارا هم حرف میزنه. آره دیگه معلوم میشه که اه شما دارید در مورد مثل اینکه یه پدیده واحد حرف میزنی. یه وقت هست میگه آقا این یه روایت میگه خب اینو بالا سرش رو یه جوری نکن که مثلا آقا رو هم بیار، قطر دیوارت هم بزرگ بود اشکال نداره. اون یکی رو باید میگه نقش و نگار نشه بشه، فقه حداقلی بخوای داشته باشه و نری تو پس معنای پشت صحنه که به صورت راهبردی از نظر فرهنگی حضرت باش درگیره. یکی یکی از اینا مصدر صدور چی میشن؟ یا حکم مجزا و بی ارتباط با بقیه میشه. سوال اینه آیا یه تحلیل راهبردی میتونیم بکنیم از رفتار امیرالمومنین و در مورد این فرهنگ و حتی بیان نبی اکرم؟
اگه بخوای شبیه آره. تیش نشه
ایشون از اول نظرش چیه؟
نه
این اصلا کلا دین
و برای آخرت دینیه. آره
آره
برای آخرت به انگلیسی میشه مرلون.
آره آیا ترجمه شرفه میدونم، آیا ترجمه شرفه مرلونه یعنی همون حالت کنگره، یعنی شرفه میشه کنگره.
خب این دیواره که روی
میدونم نیا کن کنگره میشه همین حالت بالا و پایینی که شما دارید.
به بالاهاش میگن ملون، به پایینش میگن مزرعه.
میدونم الان سوال اینه که آیا واقعا شرفه همونه یا نه کل اون بناست. خب یا یعنی ترجمه مرلون کافیه برای شرفه؟
با اون ترجمه که با اون چیزی که من ازتون گفتم آجا، با توجه به اون توضیحی که از لغت آوردیم که چرا به این میگن اجمم لا تبنا جمن، به این خاطر که مانند بز اجممه.
بله
بگیم تو این سازه چی شبیه شاخه که لغت داره اینطور معنا میکنه، اون چیزی که شبیه شاخه اتفاقا همین ملون ها.
یعنی شما میگین آقا دیواره رو خواستی بسازی همونطوری بساز، قلعش هم بساز بیارش بالا، اما
تیکه تیکه بالا نه. من الان زدم مساجد روس سوریه آج آقا، بعضی از مساجد خیلی ریز این حالتو دارن اونجا. من مبارزه دارم اینجا مثلا اینجا از این مساجد، خیلی از مساجدی که توی روسی سوریه هست مال روم شرقی دیگه، نزدیکترین حالت به این فرهنگ. ما یه کوچولو از این چیزا این گوشه میبینیم، یعنی یه بالا پایین ریزی اینجا هست. من ازت میگم اینا رو صافش کن بیا.
خب بیا کنین این تلقیه واستین، یه دو تا تلقی شما دارید. یه تلقی اینه که نه تلقی حداقلی نیست، برعکس این
تلقی
نه این اتفاقا این تلقی یه تلقی دیگه است. تلقی میگه آقا جون اصلا کلا ما قرار نبوده بهش رسیدگی معماری نقش بهش بدیم. خب تنوع صاف بساز، اینقدر قرار نبوده که نقش و نگار بزنی توش. خب نه مثلا شما تو معماری میبینید برای خوشگلیش اینجوری کردن دیگه، که نه خب حساسیت این معنای پشت این میتونه چی باشه؟ اینکه آقا این مثلا این مدل ساخت رومی رو اینو صاف صاف بدون هیچ هنرنمایی قشنگ بکش بره تو چشم همه اون کسی که میخوان معماری اسلامی در بیاره.
تحلیل ما که هویت بده.
خب صلی الله علی محمد و آل محمد. روایت دوستان میرن روایت مربوط به قطر دیوارا رو جلسه بعد پیدا میکنن میارن. بذارین تو گروه. آقا بذارین هر کی هم تحقیق میکنه میذاره تو گروه ها. مثلا الان در مورد شرفه یا شرفه، در مورد دیلمیان، در مورد این جریان اشعریای قومی تو گروه من فعالیتی نمیبینم. بسم الله بذاریم ما ببینیم شما بالاخره به این کار میکنی یا نه. هرچی من مرلون دیدم میدونم دارین چی میگی. آره نه یه سری روایت دیگه داره میدونم
لاشورف لها و جمن جمع و اجمن شب به هشورف و بالقرون شب
به هشت شرفه بین قرون. میگم این معنایی که این فردی که این معنایی که داره
فلسفی تحلیل بکنید
نه الان اون چیزی که شما میگینم الان دوباره فلسفیه، یعنی اون کسی که گفته شرفه به خاطر قرون. این یه تحریف فلسفی کرده، گفته نگاه کن مشکل ما با این شاخ شاخ بودنش بوده. مشکل
من
ما،
من که هم توضیح دادم، یعنی شما اینطوری میگن که حضرت میگه ساده باشه، من میگم نه، حضرت میگه هویت یه جور دیگه خوشگلش کنه، هزار جور دیگه خوشگلش کنه، ولی هویت رو نباز. مثلا هاویوم بزن هر چی میخواد، ولی کراوات نزن هویت اونا رو بگیری. حضرت میگه
خیلی خوشگل
تر از اونها بشه.
اگه بعدش اومد یه گفت باشه آها یقت بر نگرده چی؟ یه بقیه صاف آخوند بزن چی؟ اون معلومه که دیگه با هر طرفه درگیره دیگه. ما دوشنبه چهارشنبه
سلام.